بله
ورود میکنیم، سعی میکنیم کارگروه توسعه اشتغال روستا رو شکل بدیم، متشکل از شورا و دهیار و معتمدین محلی. ظرفیت ها رو با یک پایشی که توی روستا تحصیلگر ما انجام میده شناسایی بشه و مبتنی بر اون ظرفیت ها و اولویت بندی اونها وسط مشاغلی که مردم تمایل دارن راه اندازی بشن اهلیت بندی. اهلیت بندی اونم به این صورت هست که چه کاری و با چه کیفیتی میتونن اجرا بکنن، آیا بازارش رو دارن که بتونن کار رو انجام بدن،
بله
ملزومات این کار هستش و به چه نحوی میخوان این کار رو انجام بدن. بعد عرضم به حضورتون، خب متناسب با این شناسایی شروع میکنیم تو مناطق هدف فعالیت کردن و تو هر روستا ظرفیت و شناسایی میشه و کار پرداخت تحصیلات و کارهای دیگرشون پیگیری میشه. بعد از راه اندازی تر هم کنار دوستان هستیم تا اینکه بتونیم یه مدلی از پایدارسازی و تا دو سال کنارشون داشته باشیم. به این منظور که شناسایی میکنیم که عواملی باعث شکست طرحهای خرد خانگی یا کارگاههای کوچک میشه، سعی میکنیم اون عوامل رو کنترل کنیم. بعضی از عوامل کلان هستن که خب طبیعتا منبعث از مواد کلان اقتصادی کشور است. بعضی از عوامل مثل پیگیری بازارهاشون،
آموزش
در حوزه بازاریابی، ارزم به حضورتون فروش محصولات و غیره رو، و یا حتی توسعه کارشون و استانداردسازی محصولاتشون، اینا رو بهشون حالا یاد میدیم، کنارشون هستیم که این اتفاقات بیفته.
آقای نیازی، تو بحث این رو من به عنوان پرسش پایانی از شما بپرسم، در بحث پایدار کردن اشتغال، به هر حال این چرخه‌ای که داره انجام میشه در شناسایی و هماهنگی‌هایی که در روستاها انجام میشه، شغلی ایجاد میشه، حالا نمیخوایم نوع شغل رو اینجا بیان بکنیم، فرصتش نیست، ولی برای بحث پایداری شما تا کجا همراه هستین با عزیزانی که مشغول به کار میشن؟
ببینید، پایدار شدن یه شغل معطوف به اینه که اولا یه سری مقدمات برای اون فراهم بشه. که مثلا فرض فرمایید شما میرید یه پرورش آبزی، حالا مثال نزنید، میمونی طراحی میکنی، اجرا میکنی، باید توی تولید خوراک ماهی وجود داشته باشه در استان، در شهرستان، که بتونی به راحتی به منابع لازم برای این کار دسترسی داشته باشه.
بله.
اینجا حمایت میکنیم، یعنی هم یعنی به قول معروف در قالب یک زنجیره این کار رو می‌بینیم که هم بتونیم توی خود همون شغله به طور مستقیم طرف رو حمایت کنیم که بتونه کارش رو بندازه، هم توی سایر کارهایی که لازمه اون کار پایدار باشه، مثل زنجیره‌های پیشین و پسین این کار کمکش می‌کنیم که این اتفاق بیفته. و این اون موضوع اصلیه که باید بهش دقت کنیم توی پایدارسازی اشتغال‌ها و بتونیم یک زنجیره ارزشی رو برای یک منطقه در نظر بگیریم که این کمک میکنه به این موضوع. ضمن این که سرکشی کردن، راهنمایی کردن، ارائه مشاوره های درست، کمک کردن به این که بتونن بازارهاشون رو متنوع کنن و بازارهای بیشتری پیدا کنن برای محصولاتشون، اینا از اهم اقداماتی هست که میتونه کمک کنه به
بله. سپاسگزارم از شما جناب آقای مرتضی نیازی، معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خب جناب آقای حمید امینی، مدیر کل دفتر برنامه بودجه سازمان امور اشعار ایران، و جناب آقای فرشید احمدی، مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی. ما حدوداً 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم یه تقسیم وقتی بکنیم، هر کدوم از عزیزان در حد 2 دقیقه یه جمع‌بندی بفرمایید. آقای امینی در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. عجبت خدمتتون، اگر بخوام موضوع رو جمع‌بندی کنیم، ببینید مهمترین عرض الان تو، حالا نمیخوام به عنوان بخش نگری،
بله بله،
به عنوان یک کارشناس، ببینید مهمترین عرض الان تو بحث ایجاد اشتغال، قبل از اینکه ایجاد کنیم خواهشان پایداریش رو نگاه کنیم. یعنی اینکه شما زنجیره رو باید کامل کنین، تولیدی که انجام میشه تا مرحله بازار رسانیش رو واقعا بیایم در قالب یک پکیج نگاه کنیم، یه برندسازی کنیم، بتونیم محصولاتمون رو عرضه کنیم و یک اطمینان خاطری برای تولید کننده ایجاد کنیم. اونجاست که ایجاد هر اشتغالی میتونه منافع بلند مدت خوبی برای حالا کشور، حالا این میتونه در قالب خوردن باشه، یعنی
بله بله.
ما فقط نباید به این دیدگاه نگاه کنیم که بله بنگاه‌های بزرگ حتما موفقن. نه، شما تجربه بزرگی تو دنیا داشتید مثل مالزی، اتفاقا بنگاه‌های کوچیکشون
بله.
پاکستان
بله.
خیلی خیلی هم اینا اون به اصطلاح انفرادی هم اگه حرکت کردن، چون به صورت پکیج دیده شدن، کامل دیده شدن و یک چی میگن سازمان حمایتکاری بالا سر اینا بوده که تونسته مثلا فرض کنید همین تولید گوشت قرمز تو بخش عشایری رو.
بله بله.
شما اگر واقعا اون دستگاهایی که متولی هستن یه برند سازی خوبی از این انجام بدن و این زنجیره دائما یه اطمینان خاطری وجود داشته باشه که آقا بنده که تولید میکنم گوشتم رو دستم باقی نمونه،
بله
یا به ثمن بخ
با قیمت
از من نخور. بله. اینها میتونه عامل موفقیت در ایجاد هر و پایداری هر اشتغالی باشه، وگرنه اشتغال این که ما بیایم به یک باره مثلا یک پولی رو تزریق کنیم معادل فرض کنید 150 میلیون تومانی که حالا توی بحث تبصره 16 دیدن
دیگه
بله بله و این موجب اشتغالمون باشه، من فکر کنم یه مقداری غفلت از اون قسمتش موجب خسارات زیاد خواهد
شد. ممنون. بله آقای احمدی در خدمت شما
هستم. عرض کنم مسئله شما که ببینید، عرض کردم ما نباید مسائل خودمون رو جزیره ای نگاه بکنیم. آقای پورشفیع عزیز، ما 1.5 میلیارد دلار از منابع این کشور، همطوری که میدونید منابع صندوق توسعه ملی متعلق به این نسل و نسل‌های آینده است.
بله بله.
پس اگر من در جای مناسب و بهینه خودش استفاده نکنم خیانت کردم به نسل‌های آینده.
بله بله.
آیه پورشفی، از این طرحی که 9 سال قراره منابع در اختیار مؤسساتی که نام بردم باشه، 4 سال 5 سال گذشته، 4 5 سال دیگه هم باقی مونده، تا امروز من این منابع رو به ریال تبدیل کردم و 1.5 میلیارد دلار من الان زیر 350 میلیون دلار ارزش داره.
بله بله.
یعنی من این اشتغال رو به چه بهایی درست کردم؟ شده 1/4. و اگر این ادامه پیدا بکنه کمترم خواهد شد. اوکی، اشکال نداره. باید کشور در این راستا همت داشته باشه، انجام بده، ما مشکل نداریم. دغدغه‌ای که وجود داره، اگر مردم این هزینه رو دادن، اگر نسل‌های آینده این هزینه دادن، باید این اشتغال یه اشتغال مولد باشه. این اشتغال نمیتونه مولد باشه مگر اینکه توجه بکنه به یک، صرف جویی‌های ناشی از مقیاس تولید. این که من 50 میلیون وام، 30 میلیون وام بدم یه نفر، یک کشاورز که برای علوفه بخره یه سال بعد تموم بشه،
بله بله.
فایده ای نداره. من باید حتما توجه بکنم به زیست بوم منطقه‌ای، توجه بکنم به مزیت‌های نسبی و رقابتی اون، توجه بکنم به سوداوری تر. اگر اون تر سوداور نباشه، سال بعد اون کشاورز من، عشایر من دیگه اون شغل رو ادامه نخواهد داد.
بسیار خوب.
توجه بکنم به تکمیل زنجیره تولید، توجه بکنم به دانش بنیان بودن، نقش دانش رو بیشتر بکنم، در اون فرم باشه، برون نگر باشه و دولت هم بله جو دولت هم موظف کمک بکنه به بسته‌بندی فروش تبلیغات و مصرف.
سپاسگزارم از مهمانان عزیز، از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که گفتگوی اقتصادی امروز رو دنبال کردید با موضوع بررسی طرح اشتغال در مناطق روستایی و عشایری ایران. از همینجا از برنامه گفتگوی اقتصادی به همه روستانشینان و عشایر عزیز و توانمند و پرتلاش کشورمون هم سلام و درود میفرستم. دست تک تکشون رو میبوسم که ماندگاری این عزیزان به سربلندی کشور بیش از پیش کمک خواهد کرد. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار همه ایشون.
به ساعت 11:41 رسیدیم. از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو است که به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا. همزمان با سالروز شهادت ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مقارن با ایام شهادت سردار، سپهبد پاسدار، شهید قاسم سلیمانی و روز جهانی مقاومت، مراسم وداع و تشییع پیکرهای مطهر 400 شهید گمنام دوران دفاع مقدس در تهران و استانهای سراسر کشور برگزار می‌گردد. تهران، مراسم شب وداع، دوشنبه 5 دی‌ماه از نماز مغرب و عشا، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مراسم تشییع سه‌شنبه 6 دی‌ماه ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ستاد بزرگداشت مراسم تشییع شهدای گمنام کشور.
گناه بزرگی که برخی از دستندرکاران فتنه ها در کشور انجام می دهند امیدوار کردن دشمن است.
حرکتی روشن در فضای غبارآلود، شناخت موقعیت و حضور در لحظه های نیاز، حضور مردمی هوشیار و لحظه شناس، هماورد با شکوه وحدت و غیرت، باطل و سکر فرعونیان زمان در هم پیچیده شدن تومار فتنگران، حرکتی برخواستند ایمان و بصیرت. بزرگ داشت یوم الله نهم دی با شعار محوری هماسه نهم دی، میثاق مردم با رهبری، مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با حضور پرشور اقشار مختلف در سراسر کشور. تهران، پنجشنبه 8 دی ساعت 14:30 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه امید مادر باشید.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش میفرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
سرم روی تنم می افتاد، باید فاطمیه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشان. امید مادر.
فاطمیه معانی عدیده‌ای داره، یکی از معانیش دفاع از امامت و ولایته. چه کسی از چه کسی دفاع کرد؟ تکلیف ما روشنه. شخصی مثل صدیقه طاهره سلام الله علیه اومده از امیر المؤمنین صلوات الله علیه دفاع میکنه. عین نور از نور دفاع کرد. ما باید چیکار کنیم؟ چیکار باید بکنیم تو زندگی؟ یه مشکی پوشیدم، دوتا روزه رفتم، یه مجلس گرفتم توی دستم رفت دیگه، تموم شد الحمدلله، کارامون انجام دادیم. کجا سلمان ابوذر مقداد ببینه چه کردی؟ عین حبیب ابن مظاهر جون فشانی ما رو ببینه. بر شد به جانش به مالش فدک، آبروش نزد خدا هرچی داشت برای دفاع از امیر المؤمنین.
مجاهد ولایت.
یکی از درس‌های مهم و مهمترین درس فاطمیه و حضرت زهرا به ما همین مطلب دفاع از امام زمان.
یعنی با هر چی که در توانت هست از امامت دفاع کن.
بی بی با گریه‌هایش از مولایش دفاع کرد. آنقدر گریه کرد که غاصبان حق مولا از تحریک شدن احساسات مردم علیه خودشون ترسیدن، گفتن بگو فاطمه کمتر گریه کنه.
با زبانش از مولاش دفاع کرد، چنان در حضور مردم خطبه خوند که تا ابد دشمنان علی علیه السلام رسوا شدن. با جونش از مولاش دفاع کرد،
از ضربات تازیانها و سیلی را به جانش خرید. یکی از بالاترین ادله برای اثبات حق امیر المؤمنین و مفتزه کردن دشمنان امیر المؤمنین همین مخفی بودن قبر بی بی حضرت فاطمه زهراست.
تشیع رو همین مخفی بودن قبر حضرت زهرا سلام الله علیها تا به امروز حفظ کرده.
سلمان کتک خورد، پشت گردن ورم کرد، حذیفه سیلی خورد، عمار خورد. یه وقت میبینی که دفاع مثل علامه مجلسی علیه رحمه، از روز ولادت تا روز وفاتش عمرشو به تألیفاتش تقسیم کردن. 110 تألیف داره، 70 وجیزه و قول ما مقاله، رساله مختصره. هر دقیقه 5 خط نوشته، اگر نخورده باشه نخوابیده باشه، برای دفاع از ولایت و امامت.
درس حضرت زهرا برای ما همینه. یعنی اگر دیدی امام زمانت غریبه، هر طور که میتوانی برای رفع غربتش تلاش کن.
الهی که دلتو خونه درد و غم نشه، الهی که هیچ موقع به حق تو ستم نشه، الهی یه تارمو از سر آقام کم نشه، الهی یه تارمو از سر آقام چه به شهر پیغمبر.
دوستان در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید و شماره پیامک شبکه گفتگو 301035 در اختیار شماست.
فلک بین من مگرد و ای قمر بین من متا ای زمین بی من مروی و ای زمان بی من مرو ای عیا بی من مدا ای زبان بی من مخار ای نظر بی من مدین و ای روان بی من مرو ای نظر بی من مدین و ای روان بی من مرو جهان با تو خوش است این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است
سليماني يعني فلسطين لبنان سوريا العراق واليمن افغانستان وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشر
الراديو المقاومه صداي گفتمان مقاومت با مكتب سليماني
مقاومت البته هزینه داره بدون هزینه نیست اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت
دشمن چرا از اون میترسه همه این یک دلیله من اخاف الله اخاف الله منه کل شی هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند
از مرگ چه باکی در این راه حسینی از مرگ نترسی چه فرمود خمینی ما را بکشین ای دل تمزار تر از پیش دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش اگر خامنه ای حکم جهادم دهد
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید رادیو مقاومت
خب دوستان، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه با آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو هم ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. به ساعت 16 رسیدیم. در ادامه برنامه ها از شما بزرگواران رادیو گفتگو دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده ورزش بدون ویرایش باشید.
بدون ویرایش.